أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در عدول به اعلم بود. عرض کردیم در این مسئله پنج قول و احتمال وجود داره. تا به اینجا مبنا و مستند چهار قول رو عرض کردیم. قول پنجم، عدم جواز عدول به اعلم است. طبق این قول، چنانچه کسی از مجتهدی تقلید کرده و الان برای او مشخص شده که شخصی در بین مجتهدین اعلم از سائرینه، اینجا حق عدول به اعلم نداره. اما اینکه چرا نمیتواند عدول به اعلم بکند، بر این اساس است که ما در مسئله عدول از حی به حی قائل به عدم جواز شدیم. یعنی این طبق مستند قول پنجم عرض میکنم، میگن عدول از حی به حی جائز نیست، چون استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوای مأخوذ بها جاری است. یعنی این شخص سابقا فتوای کسی را اخذ کرده، مخیر بوده قبلش، ولی وقتی فتوایی را اخذ کرد، اون فتوا علیکم السلام برای او حجت فعلی شد. خب الان شک میکنه همون فتوای مأخوذ بها حجت فعلی هست یا نه، استصحاب حجیت فعلیه میکند نسبت به همون فتوایی که اخذ کرده. خب از طرف دیگر میگوید برای رجوع به اعلم و تقلید اعلم دلیل ما اصل عقلی است، یعنی عقل از باب احتیاط حکم به اصالت و تعیین میکنه. در دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به تعیین میکند، لذا بر طبق این اصل عقلی تقلید اعلم برای ما لازمه، منتها به نحو احتیاط وجوبی. پس ما دو تا اصل داریم اینجا. اصل عقلی اقتضای تقلید اعلم می کند، اصل شرعی که همون استصحاب حجیت فعلیه باشد اقتضای عدم جواز عدول میکنه. در دوران امر بین یک اصل عقلی و اصل شرعی، اصل شرعی مقدمه، یعنی استصحاب مقدمه. استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوایی که اخذ کرده، خب این فتوا رو قبلا عقد کرده، ولو الان یک مجتهدی در مقابل او اعلمه، یه به مقتضای اون استصحاب که یک اصل شرعی است، حق عدول به اعلم را ندارد. این مستند قول به عدم جواز عدول به اعلم. خب این قول هم باطله، برای اینکه ما سابقا هم گفتیم استصحاب حجیت فعلیه نسبت به فتوای کسی که از او تقلید کرده محکوم استصحاب حجیت تخییری است. لذا در جانب عدول ما حکم به جواز عدول کردیم، برای اینکه دلیل ما همین استصحاب حجیت تخییری است. پس استصحاب حجیت فعلیه جریان نداره تا شما بگید این در مقابل اصل عقلی مقدمه، لذا حکم به عدم جواز عدول بشه. روشن شد؟ اصلا اینا حرفشون همینه دیگه. بله بله، اگر استصحاب حجیت فعلی جاری باشه بله این، ولی مشکل اینه که ما اصلا این استصحاب حجیت فعلی رو درش اشکال کردیم. پس ببینید تا اینجا پنج قول مطرح شد، قول پنجم باطل شد، یعنی عدم جواز عدول به اعلم. قول چهارم که عرض به حضور شما تفصیل در مسئله بود، عدول بین عدول در مسائلی که بین اعلم و غیر اعلم مورد اختلاف و مسائلی که مورد اختلاف نیست، این رو هم عرض کردیم باطل. منسه قول دیگه وجوب عدول مطلقا، لزوم عدول به نحو احتیاط وجوبی و جواز عدول، این سه قول. قول به جواز عدول هم به نظر ما باطله، برای اینکه اگر کسی در مسئله تقلید اعلم قائل به لزوم بشه، حالا چه از باب فتوا و اقتضای دلیل این سخن رو بگوید، چه از باب اصل و احتیاط، هر کسی در مسئله بعدی قائل به لزوم تقلید اعلم شد، اینجا باید حکم به لزوم عدول بکنیم. نمیشه در مسئله بعد کسی قائل به لزوم تقلید اعلم باشه، حالا به هر دلیلی که به استناد اصلی عقلی و احتیاط و چه به استناد یک دلیل، اگر کسی در اونجا قائل به لزوم تقلید اعلم شد، اینجا دیگه نمیتونه قائل به جواز بشه. به چه ملت قائل به جواز بشه؟ لذا ما اساسا به مرحوم سید هم اشکال کردیم و اشکال داریم که ایشون که حکم به جواز عدول به اعلم کرده این وجهی نداره، اینجا باید حکم به لزوم بشه. اگر شما قائلید به این که تقلید اعلم لازمه، چرا الان که اعلم پیدا شده شما میگید عدول جائزه؟ این دوتا با هم قابل جمع نیست. فقط میمانه دو قول: قول به لزوم عدول از باب احتیاط وجوبی، یا قول به وجوب عدول مطلقا. به هر حال در هر دو عدول لازمه، منتها یکی از باب احتیاط، یکی هم فتوای به وجوب داده. این بسته به این، ما در مسئله پنجم ادله رو که بررسی میکنیم ببینیم واقعا مقتضای ادله چی. آیا در اون مسئله ما فتوا به وجوب تقلید اعلم میدیم، یا از باب احتیاط میگیم تقلید اعلم لازمه؟ این میمونه برای به اصطلاح مسئله بعدی. بله، اگر کسی در مسئله بعدی قائل به جواز تقلید اعلم یا به عبارت دیگر عدم لزوم تقلید اعلم شد، کما ذهب الیه بعضون میگن تقلید اعلم لازم نیست، میشود از غیر اعلم هم تقلید کرد. خب اگر کسی در اونجا این حرف رو بزنه، بدیهیه که در اینجا هم میتونه حکم به جواز عدول بکنه، دیگه وجه نداره اینجا سخن از وجوب عدول به اعلم بکنه. کدام از این؟ چرا؟ ببینید شما میخواد بگید اونجا بالاخره در مسئله تقلید اعلم میگید تقلید اعلم یجب مع الاحوط علی الاحوط در مسئله پنج. خب سید هم همینجور فهمیدن میشه مسئله دوازده عروه. تقلید اعلم واجبه، دلیل اونا میگن همین اصالت و تعیین. عقل میگه در دوران بین تعیین و تخییر حکم به تعیین میکنه، میگه اصل تعیینه، بر این اساس تقلید اعلم واجب میشه. خب اینجا در مسئله عدول از حی به حی، خب ما استصحاب تخییر داریم. این استصحاب تخییر، شما میگید سوال خوبی هم هست، این استصحاب تخییر یه اصل شرعیه، در مقابلش یه اصل عقلی داریم به نام اصالت و تعیین. خب اینجا هم بگیم اصالت و ببخشید استصحاب تخییر مقدم بشه بر اصالت و تعیین، مقتضای اون حکم عقلی و اصالت و تعیین، مقتضای اصالت و تعیین علیکم السلام چیه؟ باید از اعلم تقلید کنه. مقتضای استصحاب تخییر اینه که فرقی بین اعلم و غیر ببخشید فرقی بین این دوتا نیست، شما از هر کدام که خواستی میتونید تقلید کنید. خب ولی مسئله اینه، آیا الان که اعلم پیدا شده جایی برای استصحاب تخییر هست یا نه؟ خب حالا من میخوام عرض کنم نه. ببینید شما استصحاب تخییر برای شما مستصحب چیه؟ تخییر در رجوع به یکی از این دو مجتهد، منتها این دو مجتهد موصوف به وصف تساوی بودن. اگر کسی گفت این دو مجتهد متساویان، خب میگیم شما مخیری به هر یک که خواستی رجوع بکنی. الان این تساوی از بین رفته، یکی اعلمه. من میخوام ببینم آیا موضوع برای استصحاب اصلا باقی است؟ ها؟ دیگه تخییر معنا نداره. الان من میگم اعلم و غیر اعلم، نظر من هم اینه که اعلم تقلیلش لازمه، حالا یا از باب وجوب به نحو فتوا یا از باب احتیاط. خب اگر من نظرم اینه که باید از اعلم تقلید بکنم، اینجا به چه مجوزی من بخوام تخییر رو استصحاب کنم؟ این تخییر بین المتساویین ثابت بود. خب من الان یقین دارم موضوع از بین رفته، استصحابی که معنا نداره. پس اگر ما در مسئله تقلید اعلم گفتیم به هر حال تقلید اعلم لازمه، حالا یا احتیاطاً یا فتواً، اینجا دیگه نمیتونیم حکم به جواز بکنیم. بله، مگر اینکه عرض کردم در اون مسئله ما قائل بشیم تقلید اعلم لازم نیست، مخیره به غیر اعلم هم رجوع کنیم، جاهزه به غیر اعلم هم رجوع کنیم. خب این بحث دیگه است. روشن شد؟ عرض کردم پس محصل بحث عدول به اعلم معلوم شد که حالا ما باید ببینیم که در مسئله تقلید اعلم به چه دلیلی استناد میکنیم که اینجا وقت بر اساس او بتوانیم تکلیفمون رو در مسئله عدول مشخص کنیم. اینجا البته با عنایت به مطالبی که حالا ما گفتیم روشن میشه که اشکالی که مرحوم آیت الله فاضل به امام کردن این اشکال وارد نیست. عنایت بفرمایید. مرحوم آقای فاضل یه اشکالی کردن اینجا به امام، خوب دقت بکنید. ایشون میگن امام از طرفی فرموده احتیاط واجب این است که عدول به مساوی جایز نیست. سه تا مطلب رو امام گفتن. دوم این که احتیاط واجب لزوم عدول به اعلم است. سوم این که در مسئله بعدی امام فرمودن احتیاط واجب این است که تقلید اعلم لازم است. ببینید پس سه تا مطلب امام فرمودن، یعنی در مسئله چهار و پنج این سه مطلب گفته شده. یک، یجب ببخشید لا یجوز الرجوع، لا یجوز العدول من الحی الى الحی المساوی الى الاحوز. دوم، یجب العدول اذا کان الثانی اعلم علی الاحوط. و سوم، یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوال. مرحوم آقای فاضل میگن این سه مطلب با هم قابل جمع نیست. بله؟ علی الاحوال. بله. در مورد تقلید علمه که مسئله بعدی. حالا چرا این سه مطلب با هم قابل جمع نیست؟ ایشون در توضیح این که این سه مطلب با هم قابل جمع نیستن می‌فرماید مبنای حکم اول قاعده اشتغاله که بر اساس اون امام فرموده عدول به مساوی جائز نیست. مطلب اول این بود دیگه، احتیاط واجب عدم جواز عدول به مساوی است. به چه دلیلی حرف زدن؟ مبنای این فرمایش امام برای عدم جواز عدول چیه؟ همون قاعده اشتغال که عرض کردم. مبنای حکم سوم یعنی این که فرمودن احتیاط واجب، این است که تقلید اعلم لازم است. مبنای این حکمم قاعده احتیاطه، بعدنم میان میگن. یعنی حکم عقل به اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر که به واسطه اشتغال و احتیاط این حکمو عقل میکنه، نتیجهش این میشه که تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی. خب پس ما در مسئله عدول به واسطه قاعده اشتغال و احتیاط میگیم عدول جائز نیست، یعنی امام میگن عدول جائز نیست. در مسئله تقلید اعلم باز به واسطه قاعده احتیاط میگن تقلید اعلم لازمه. حالا در مورد حکم دوم یعنی عدول به اعلم، مقتضای قاعده اول عدم جواز عدوله. مقتضای مبنای حکم اول عدم جواز عدوله و مقتضای قاعده دوم وجوب عدوله. درسته؟ ما به مسئله عدول به اعلم وقتی از زاویه اصل عدول نگاه میکنیم، قاعده اشتغال میگه شما نمیتونی عدول بکنی. وقتی به ملاحظه اعلمیتش مینگریم، باز قاعده اشتغال میگه باید فقط از اعلم تقلید کنی. نتیجه این قاعده در مسئله دوم و مطلب دوم، یکیش عدم جواز عدوله، یکیش لزوم عدول. و چون مرجحی در کار نیست لذا باید حکم به جواز عدول بشه. دقت فرمودید؟ لذا این که امام در متن تحریر فرموده یجب العدول اذا کان الثانی اعلم علی الاحوط، این وجهی نداره و صحیح نیست. خلاصه اشکال مرحوم آقای فاضل به امام اینه که اینجا عدول به اعلم جائز است. شما باید بفرمایید جائز است، نمیتونید بفرمایید واجب است. با توجه به این که شما در مسئله عدول قائل به عدم جواز هستید، این اشکالیست که ایشون کردن در تفصیل و شریعه کتاب اجتهاد و تقلید خب صفحاشو ننوشتم اینجا، با اینکه موقعی که دارم می نویسم تأکید میکنم که این پیش خودم بنویسم، از باز فراموش میکنم آدرسشو. حالا این انشاءالله بعد من میدم. خب حالا ببینیم این اشکال مرحوم آقای فاضل به امام وارده یا نه. به نظر می رسد که با توجه به اون چه که ما گفتیم، اولا نظر امام بر طبق اون چه که در حاشیه عروه نوشتن و در چابهای بعدی تحریر هم اصلاح شده، جواز عدول از حی به حی مساوی است. ما همون ابتدا هم عرض کردیم این که در متن تحریر تو چابهای اول آمده لا یجوز، و این شرحی هم که مرحوم آقای فاضل برای تحریر نوشتن با ملاحظه همون چاپ اوله که عدم جواز عدول رو فرموده، در حالی که نظر امام علیه السلام، در حالی که نظر امام جواز عدول است، ایشون بر اساس لا یجوز این مسئله رو فرموده. اگه این باشه که اساسا اشکال مرتفع میشه، چون ایشون در مسئله عدول قائل به جواز شده، در مسئله تقلید اعلم احتیاط واجب کرده، لذا در عدول به خصوص اعلم هم علل قاعده باید احتیاط وجوبی بشه. دیگه معنا نداره بگیم عدول جائز است. بله این اشکال به مرحوم سید وارده. خوب دقت کنید، مرحوم سید از طرفی قائل است تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی، و اگر کسی در مسئله تقلید اعلم قائل به وجوب تقلید شد مطلقا یا حالا در بعضی موارد، این دیگه عرض به حضور شما نمیتواند حکم به جواز عدول به اعلم بکنه، باید حکم به وجوب عدول بکنه. منتها مرحوم سید در اصل عدول قائل به عدم جواز بود، فرموده لا یجوز العدول من الحی الى الحی الا اذا کان الثانی اعلم، که نتیجهش میشه عدول جاهز. این اشکال به مرحوم سید وارده که مرحوم سید شما از یه طرف میگید عرض به حضور شما عدول جاهز نیست، از یک طرف میگید تقلید اعلم واجبه. صدق فرمودی. اون وقت اگر این چنینه، از یک طرف میگید عدول جاهز نیست، از یک طرف میگید تقلید اعلم واجب، بله بله تقلید اعلم، نه عدول رو عزم میکنم، در اصل عدول ایشون اصلا فرموده عدول از حی به حی جاهز نیست، لکن الا اذا کان الثانی اعلم، بعد هم فرموده تقلید اعلم واجب. خب ما این اشکال رو کردیم که در همین فرضم حکم به جواز عدول معنا نداره. این اشکال به سید وارده، اشکال به مرحوم آقای فاضل هم وارده، که به هر حال اینجور نیست که باید نتیجه این باشد که حکم به جواز عدول بشه، نه اینجا یا باید حکم به وجوب عدول بشه اگر ما در مسئله بعدی قائل به لزوم تقلید اعلم شدیم، حالا چه به نحو احتیاط وجوبی چه به نحو فتوا. پس در مجموع این اشکال مرحوم آقای فاضل به نظر ما به امام وارد نیست، با عنایت به این که اساسا متن تحریر همین یجوزه نه لا یجوز، و این بر اساس چاپ‌های اول نوشته شده. مسئله چهارم تمام شد، میام سراغ مسئله پنجم. خوب دقت کنید، من ابتدا مسئله پنجم رو براتون میخوانم. یجب و تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحدث. تقلید اعلم در صورت امکان بنابر احتیاط واجب است، یعنی ایشون قائل به لزوم لزوم تقلید اعلم به نحو احتیاط وجوبی است. این مسئله پنجم خودش پنج قسمت داره، دقت بفرمایید، یعنی پنج تا متضمن پنج تا مسئله است. و یجب الفحص عنه، این قسمت دوم میشه. فحص از اعلم لازمه، یعنی باید بریم جستجو کنیم، تفحص کنیم، بگردیم تا اعلم رو پیدا کنیم. و اذا تصاب المجتهدان فی العلم او لم يعلم الاعلم منهما تخير بينهما، اینم قسمت سوم مسئله است. اگر دو مجتهد در علم مساوی باشند، یا ما علم به اعلم نداشته باشیم، واقعا ندونیم بفهمیم چی اعلمه، تخیر بینهما، مخیر بین این دوتاست. و اذا کان، این میشه قسمت چهارم، عهدهما المعین اورا او اعدل فالاول الاحوط اختیاره. این قسمت چهارم میگه اگر این دو مجتهد متساوی در علم، یکی اورع بود یا اعدل بود، احتیاط مستحب این است که از اورع یا اعدل تقلید بکنه. دقت فرمودید. و بخش پنجم اینه، اذا تردد بین شخصین یحتمل یا یحتمل اعلمیت احدهما، اگر متردد بین دو شخص باشه که احتمال اعلمیت یکی از اون دوتا داده میشه، تعین تقلیده علی الاحوط، اینجا احتیاط واجب این است که از اون فردی که محتمل الاعلمیه هست تقلید بکنه. پس قناعت فرمودید این مسئله متضمن پنج بخش شد: وجوب تقلید اعلم مع الامکان احتیاطا، وجوب فحص از اعلم، تخییر در تقلید در صورتی که دو مجتهد در علم مساوی باشند یا حداقل اعلم معلوم نباشند. چهارمیش این است که اگر دو مجتهد متساوی، یکی اورع یا اعدل بود، احتیاط مستحب این است که از او تقلید بشه. و پنجمی بالاخره این شد که احتیاط واجب لزوم تقلید از محتمل الاعلمیه است. حالا نه 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 یکیش کافیه، ما حالا بعدن توضیح خواهیم داد که فرق ورع و عدل چیه. این حالا جای بحث داره، ما بعدن انشالله خواهیم گفت. ولی اجمالا اینه که این مسئله پنجم خودش در واقع در دلش پنج تا مسئله است که بخش اولش رو مرحوم سید در مسئله دوازده عربه آورده، عیناً همین عبارت آورده، مسئله دوازده عربه اینه یجب و تقلید الاعلم مع الامکان علی الاعلى. بخش سوم و چهارم رو در مسئله 13 بیان کرده مرحوم سید، یعنی مسئله بعدی، دو تا مسئله بعد از این. بخش پنجم را در مسئله 21 بیان کرده. پس ببینید به بحث وجوب فحص از اعلم رو حالا من دیگه ندیدم که به اصطلاح کجا مطرح کردن، به نظرم شاید مطرح نکرده باشه، ولی اجمالاً اون چه که امام الان اینجا توی ضمن یک مسئله فرموده، حداقل مرحوم سید در ضمن سه یا چهار مسئله بیان کرده. ببینید در حال ما باید یکی یکی این پنج مسئله رو وجهش رو بفهمیم، آیا اساسا تقلید اعلم واجبه یا نه. بخش همون اولیش، یعنی پس ما الان در مسئله پنج بحثمون به پنج بخش تقسیم میشه. در بخش اول ما میخوایم ببینیم آیا تقلید اعلم واجبه یا نه. خب اینجا خودش بحثایی داره، اصلا اعلم به کی میگن؟ این باز در یه مسئله مستقلی بعدن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اصلا اعلم کیه؟ خب حالا ما هی داریم میگیم تقلید اعلم واجبه، کی اعلمه؟ ضابطه اعلمیت چیه؟ کی باید تشخیص بده؟ اینا باز یه مسئله است که دیگه خود امام هم اینجا مطرح نکردن، این رو باید در آینده انشالله بررسی بکنه. اما عمده مسئله این است که در رابطه با تقلید اعلم مجموعاً چهار قول اصلی، این که من میگم اصلی برای این که اقوال دیگری هم هست که میتوانیم اونها را ملحق به یکی از این اقوال بکنیم که حالا من اشاره خواهم کرد، چون یه اختلاف های جزئی و اندکی در این اقوال وجود داره، ولی اساس اقوالی که در مسئله تقلید اعلم ذکر شده همین چهار قول. قول اول، قول به وجوب تقلید اعلم مطلقاست. یعنی حالا این اطلاقی هم که اینجا ذکر میشه با توجه به تفصیلی است که بعداً در اقوال دیگه حالا خواهیم گفت، یعنی اهم از این که بین اعلم و غیر اعلم اختلافی باشد یا نباشد. قول دوم این است که تقلید اعلم واجب است احتیاطاً. حالا قول اول مشهور فقها قدیمن و حدیثن قائل به وجوب تقلید اعلم هستن مطلقا، از متأخرین مرحوم آقای بروجردی، مرحوم نائینی، مرحوم آقای حکیم، اینا قائلن به وجوب تقلید اعلم و فتوا دادن. اینهایی که احتیاط واجب قائل به احتیاط وجوبی شدن مثل مرحوم سید در عربه و امام رحمت الله علیه. قول سوم این است که تقلید اعلم در آنچه که علم به اختلاف فتوا داره واجبه و در غیر او واجب نیست. تفصیل در مسئله دادن مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه به این قول قائلن. البته قول شهارم هم این است که اساساً تقلید اعلم لازم نیست، انسان مخیر است بین تقلید اعلم و غیر اعلم. کسانی که قائل به عدم لزوم تقلید اعلم هستند، از فقهای گذشته مرحوم محقق صاحب شرایع که میفرماید الوجه هو الجواز، اول تردید میکنه بعد میفرماید الوجه هو الجواز. شهید ثانی در مسالک قائل به عدم لزوم تقلید اعلمه و فرموده و هو الاشهر بین اصحابنا، مشهور لزوم تقلید اعلمه، اما اشهر این است که تقلید اعلم لازم نیست. فرق بین مشهور و اشهر هم که میدونی. سید عرض به حضور شما، حالا دیگه اون چی که به اصطلاح در مورد عدم لزوم تقلید اعلم همینا هستن که عرض کردیم، یک جمعی از بزرگان هم اینها هر کدام یه قیودی رو اضافه کردن به همین انظاری که گفته شد. مثلا مرحوم آقای خویی فرموده تقلید اعلم واجبه مع العلم بالمخالفه، مثل اون چی که در قول سوم گفتیم فی ما تعم به البلوا، در مسائل عام البلوا دقت فرمودید، این یه قیدیه که ایشون اضافه کرده. یه عده قید دیگری اضافه کردن، میگن فی ما تعم به البلوا و در مواردی که مطابق با احتیاط باشه. حالا اینا اقوال جزئی تریست که در این مسئله وجود داره، اجمالا این اقوال چهارگانه است. حالا ما باید این اقوال رو بررسی کنیم و بالاخره ادله رو ببینیم چیه تا فردا ان شاء الله.